بسم الله الرحمن الرحيم. تسلیت عرض میکنم ایام شهادت حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها رو و از درگاه حق خاضعانه تمنا میکنم و درخواست میکنم که همه ما رو جزء عارفین به حق ایشون و عاملین به فرمایشات ایشون قرار بده. توصیه میکنم که فردا که روز شهادت ایشون پنجشنبه و جمعه تعطیله، توصیه میکنم حتی اگر هم قبلا دیدید و خوندید و مطالعه کردید، یک بار دیگه خطبه فدکیه رو بخونید، یک بار همین مطالعه بکنید و این گفتگویی که بین ایشون و طرفهای مقابل و متخاصم صورت گرفته رو با این نگاه که آیا فرمایشاتون بزرگوار برای یه زمان خاص، یه موضوع خاص و یه مخاطب خاص بوده یا نه، این خطبه مثل خیلی دیگه از فرمایشات اهل بیت علیهم السلام یه خاصیت فرازمانی و فرامکانی داره. بزرگوارانی که مشهد تشریف داشتن دو شب رو در مورد همین خطبه و حواشیش بحث کردیم. اینکه امیرالمومنین علیه السلام در نهج البلاغه می‌فرمایند که پیامبر به من فرمودند که علی جان، بعد از من فتنه ها به سراغ شما خواهد اومد و شما درگیر فتنه هایی خواهید شد. مردم بابت دینشون از خدا طلبکارن، یعنی منت دارن سر خدا که ما دین تو رو پذیرفتیم و اگر ما نبودیم کی می‌خواست دین رو بپذیره. اینکه مردم حرام خدا رو حلال میکنن با بهانه‌های مختلف، رشوه رو هدیه مینامند و میگن شراب برای چی حرامه، خب از انگور گرفته شده، انگورم که حلاله و حرفای از این سم. اونجا امیرالمومنین علیه السلام فرمایند من متوجه شدم که بعد از پیامبر ما دچار فتنه‌ای خواهیم شد و به فتنه‌هایی مبتلا خواهیم شد. این فتنه حالا از اون لحظه اول و جریانات صقیفه بود تا اینکه پیکر مطهر پیامبر عزیزمون سه روز روی زمین موند و کمتر از یک سوم مردم مدینه اومدن برای اقامه نماز و تشییع جنازه و بعد هم جریانات فدک. اون فرمایشاتی که حضرت توی خطبه فدکیه دارن خیلی قابل اعتناست از این جهت که یه آسیب شناسی از جامعه اسلامی و به نوعی ویژگی های مؤمنین در راه مانده میکنن. به گمانم برای امروز ما از این جهت مناسبه که ما قصد فدک و یک اتفاق تاریخی نمیدونیم، یک جریان تاریخی میدونیم و جریانات تاریخی چیان تکرار پذیرن و ممکنه باز هم چنین قصبی با چنین انگیزه‌ای از چنین فردی توسط چنین گروهی صورت بگیره. حالا طبیعتاً فدک معناش این نیستش که حالا تو این دوره هم ما مواجه میشیم با اینکه یه فردی مثلا یک زمینی داره برن زمین او رو بگیرن، حتما این مد نظر نخواهد بود، اما اینکه جریان نقطه مقابل جریان حق وقتی که احساس خطر میکنه چه کار میکنه و جریان حق برای اینکه خطر جریان باطل رو گوش زد بکنه چه کار باید بکنه. حالا فرض بفرمایید که اتفاقی افتاده و یه قصفی صورت گرفته، ما بیایم چی بگیم؟ یعنی بیایم صرفا روی این وایسیم که یه پولی از ما گرفتید و یه مالی از ما غصب شد، این ناحقه و این پول حرامه و شما حق ندید از این استفاده بکنید، واقعا دعوا اینه؟ یا به قول ابن عبدالحدید میگه به استادم که اهل مزاح نبود گفتم خب ظاهرا معلومه که حق با صدیقه طاهره سلام الله علیه، برای چی قبول نکردم؟ یهو لبخندی زد با تبسم گفتش که اگر امروز او را تصدیق می‌کردن در حقانیتش نسبت به فدک، فردا حقانیت او نسبت به خلافت رو نمی‌دونستن چه باید بکنن. لذا گفتن الف رو نگیم تا یه نریم. یه خطبه‌ای که شاید خوندنش سرجم 5 دقیقه به نظرم وقت نگیر. اگر حال داشتید فرمایشات حضرت زهرا سلام در میان زنان انصارم بخونید، یعنی این که حضرت خانمهای انصار جمع میشن و به اونها یه مطالبی میفرمایند. این خیلی 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 مهمه که عبارات رو فضای امروزین رو بذارید، عبارات رو تو فضای امروزین ببینید، امروزین عالم. که هشدار اون بزرگوار ناظر به چیاست و این که میفرماید اگر دولت کریمه را از دست دادید، با این که تصریح به این عبارت نمی کنه، اگر دولت کریمه را از دست بدید اون وقت دچار چی میشید؟ عبارت اینه که نقل به مضمون که دیری نخواهد پایید که از پستان شترانتان به جای شیر خون خواهید دوشید. و بعد بیان جلوتر، جامعه اسلامی به حکامی دچار میشه که به معنای واقعی کلمه به جای شیر خون میدوشن و میاشامن. این اتفاق و قدر ناشناسی دولت کریمه که ابا عبدالله حسین علیه السلام تو کجا، توی عرفه، تو اون حال هوا حضرت می فهمد که اللهم انا نرغب الیک فی دولت کریمه تعز بها الاسلام و اهله و تذل بها النفاق و اهله و تجعلنا فیها من الدعات الى طاعتک و القادت الى سبیلک و ترزقنا بها کرامت الدنیا و الاخره. این حکومت کریمهی که همه ما سر سفرش هستیم، یعنی خدا میدونه اگر ما 50 سال پیش به دنیا میومدیم یا نه همین زمانی که به دنیا اومدیم در یک جای دیگری از عالم به دنیا میومدیم، کجا بودیم، الان سر کدوم سفره بودیم، الان به چی مایل بودیم. و اینکه دولت کریمه در زمان ما واقع شد و ما زمان و مکان دولت کریمه رو درک کردیم، این چه نعمتیه. و تو اون فرمایشات صدیق طاهر سلام الله علیه چقدر اصرار بر این داره که دولت کریمه رو با چیز دیگه ای عوض نکنید، والله همه چیتون به باد خواهد رفت. دنبال اشکال و ایراد نباشید. خیلی این عبارت رو تکرار کردم خدمتتون که از این میفهمید شما مردم آفتتون اینه که المسرعت و الاقیل الباطل و المقضیت عن الفعل القبیح الخاسرید. یه حرف غلط باطل شایعی تو هوا پخش میشه، مسرعید، شتابانید به اینکه اون حرف رو بگیرید با اینکه هیچ مبنایی نداره اون حرف. بل مقضیت علی الفعل القبیح، در حالی که اینجوری یه شایعه‌ای که قائلش معلوم نیست و تو هوا میزنید، فعل قبیح زشت ضرر زننده خاصه رو میبینید، قصد میکنید چشاتون رو میبندید. میگم خب شما اگر واقعا این مطلب رو اینقدر بهش اهتمام دارید در حالی که قائلش معلوم نیست، این فعلی که خودش و فاعلش معلوم نیست، چش واکنشی ندارید. چرا؟ چون ما دنبال دولت کریمه دیگه نیستیم، ما دنبال هوای نفسیم. اون حرف و هوای نفس ما میسازه، تو هوا میزنیمش، برای اینکه قول نیست بل قیله. این رفتار در راستای منافع ماست، منافاتی با کار ما نداره، از همگروه و همجناح و همحزب ماست، ما قصد میکنیم، یعنی این فعل زشت زرنده رو رها میکنیم. اینا حرفای گذشته نیست، حرفای امروزه. ما بعضن آدمایی رو میبینیم که ما صحبت میکنیم، یه مثال میزنیم، به ما میگن ادب مرد بهز دولت اوست، خودشون زشترین کلماتو به کار میبرن، توهین‌آمیزترین رفتارا رو میکنن، حرف میزنیم میگن آزادی بیانه. آدم احساس میکنه چقدر حرف چیز قاعده گونه است، چقدر قانونمنده که چطور بعضی ها در مقابل یه قیل باطلی این چنین، در مقابل یک فعل قبیح خاسری این چنین. لذا هم خطبه هم فرمایشاتون بزرگوار در میان زنان انصار رو اینجوری نگاه کنید و اینجوری بخونید که آیا ما از اون فرمایشات و از اون مطالب برای امروز خودمان میتونیم یه بهره برداری، یه استفادهی، یه لذتی، یه راهبردگیری بکنیم، یعنی این حرفا برای یه زمانی بوده و منقضی شد و دیگه الان کاربردی نداره. خدا انشالله ما رو مصداق اونهایی قرار بده که حضرت فرمودن در روز قیامت تا شیعیانم رو دونه دونه جدا نکنم، مثل مرغی که از زمین دانه برمیداره، اینا رو از صحنه قیامت بر ندارم و راهی بهشت نکنم، خودم وارد بهشت نمیشم. انشالله که همه ما جزء مصادیق اولیه این فرمایش و این روایت و این عنایت باشیم. انشالله هدیه به پیشگاه مطهر حضرت زهرا سلام الله علیها صلواتی هدیه بفرمایید. بحث ما در جلسه گذشته بعد از اینکه در مورد نقض عهد بحث کردیم که فاسقینی که در آیه قبل بهشون اشاره شد کیان؟ الذین ینقضون. معنای نقض چیه؟ در مورد حدود سقورش با هم گفتگو کردیم. الذین ینقضون چیو؟ عهد الله. در مورد عهد الله گمان میکنم مفهوم عهد رو گفتگو کردیم، انواع عهد، عظمت عهد الهی رو هم گفتیم، درسته؟ بله؟ فقط مفهوم عهد رو گفتیم؟ انواع عهد هم گفتیم؟ خیلی خوب، از عظمت عهد الهی آغاز کنیم ببینیم. خیلی در چی؟ این که میگیم عظمت عهد الهی، اینها الذین ینقضون عهد کی؟ عهد خدا رو، عهد الهی رو. این عهد الهی چقدر عظمت داره؟ یعنی شکستن این عهد با شکستن عهدهای معمولی که انسان‌ها با هم دیگه دارن چیه؟ چه وجه تمایزی داره که خیلی معظم شمرده شده و نقض این علامت فسقه؟ یعنی کسی این کارو بکنه فاسق و جزء مشمولین آیه قبلی است که ما یذلوبه الا الفاسقین. اگر میخوایم عظمت عهد الهی رو بفهمیم، اول به این عنایت بکنیم که خدا میفرماید من خودم به عهد خودم پایبندم. یعنی ما برای فهم عهد لازم نیست حتما به طرفین عهد فقط نگاه کنیم. علاوه بر عظمت یکی از طرفین عهد که خداوند متعال است، نکته مهمی اینجا که اون سر جای خودش محفوظه اینه که خدا میگه این عهدی که با من بستید بهتون بگم از طرف من چیه؟ مراعاستا، من به این عهد وفا کردم، مرائی این عهدم و حافظشم. شما چی؟ کجا خدا میفهمد من به عهدم وفا میکنم؟ سوره معارکه توبه آیه شریفه 111 رو عنایت کنید. سوره معارکه توبه آیه شریفه 111. آوردید؟ می فهمد که ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه. خداوند از مؤمنین جانهای اونها و مالهای اونها رو خریداری میکنه، در قبالش بهشون چی میده؟ جنت رو میده. یقاتلون فی سبیل الله فیقتلون و یقتلون. این مؤمنین چه ویژگی دارن که مال و جانشون رو با خدا معامله میکنن؟ اینا در راه خدا مقاتله میکنن، یا کشته میشن یا میکشن. وعدن علیه حقا فی التورات و الانجیل و القرآن. این وعده حق خداوند هم در تورات هم در انجیل هم در قرآن، به شرطی که خب تحریف نشده باشن. و من اوفا به عهده من الله. کی از خدا؟ و من اوفا به عهده من الله. کی از خدا نسبت به عهد خودش وفادارتره؟ یعنی از من وفادارتر کی هست؟ این نه به این معنا که از شما داره سوال میکنه کی است بعد شما برید بگردید و او رو پیدا کنید، نه. این سوال چیه؟ استفهام. کی از خدا؟ هیچ کس، قطعاً هیچ کسی از خدا. و تازه در مورد خداوند شاید وفای به عهد کلمه خوبی نباشه. چرا؟ چرا خوب نیست وفای به عهد به کار؟ یعنی خوبه ما در مورد خدا یه چیز دیگری بگیم. اون چیه؟ چی؟ بگید شما. نه، آره بردی تو وعده و وعید، از همونجا میخوام استفاده کنیم. بگید. نه نه بگم درست نیست، بهتری چیز دیگه هم بگیم. یک، آفرین. حالا میگن که عهد کرده، یعنی گفته یه قرارداد با هم میبندیم دیگه، خودش بر خودش واجب کرده. علاوه بر این نکته دومی که گفتن، خدا تو وفای به عهدش وفای به وعده داره قطعا، وفای به وعیدش قطعی نیست. یعنی اگه گفته میزنم لزوما، اما اگه گفته میدم حتما میده دیگه. سه، اون یک بود دیگه. سومی چی میتونید بهش اضافه کنید علاوه این دو نکته؟ بگید. خب نه، اون لطف خدا اولیش بود، خدا هم عرض ما نیست، به ما لطف کرد، خودش بر خودش مثلا وظیفه کرد. همه اینا تو اون کرامت اولیه، اگرچه که درسته. خدا وقتی میاد وعده رو بده تو وفای به عهد، من بهشون گفتم فلان کار انجام بدید، فلان چیز رو میدم، اگه ایشون انجام داد فلان چیز دادم، میگید وفای به عهد کرد. خدا اینجوری وفای به عهد نمیکنه. چجوری؟ میگه این کار رو بکن، بعد میری ان الله یرزق من یشاء به غیر حساب. حالا ببینید کی میگه که عهد منو نشکنید، وفا کنید، ضرر نمی کنید، یعنی بیایید میبینید که بردید اگه با من ببندید. مورد اول این بود که ما همسنگ خدا نیستیم. کی سوال کرد؟ ما همسنگ خدا نیستیم، بذار خدا راضی است با ما عهدی ببنده، خداوند ما رو قابل دونسته، با ما عهد بسته. خب حالا پس طرف عهد ما کیه؟ ذات باری تعالی است. چقدر این عهده، این که ما رو قابل دونسته، اومده با این که منتی به اون نداشتیم، همه چیو خودش به ما داده، ما خودمونم داده او هستیم، برای میگه من میخوام با شما عهد ببندم. بعد از این توی این وفای به عهد وعده هاشو قطعی کرده، وعده هاشو احتمالی گذاشته. سه، حالا وعده هاشو میخواد بده، از آفن مضاعفه. این که کرارن ما تو روایات داریم که مؤمنین وقتی در قیامت حاضر میشن و در بهشت، بسیاری از چیزایی که بهشون داده میشه مطلقا براشون قابل پیشبینی نیست و ای سوال میکنن اینا از کجاست. چند تا چیزای مختلفه، یکیش دعاهای مستجاب نشده است، دعایی که ما یه چیزی از خدا خواستیم، خدا اینشو نداده، مشابهشو نداده، دفع بلا نکرده، بلکه این دعا رو ذخیره کرده. یه جای دیگه که تو روایت هست، کارایی که ما اونا رو، کارای خوبی که ما اونا رو کوچیک میدونیم ولی انجام دادیم، یه کار خیلی انجام دادیم و گفتیم حالا این کار که مهم نیست، ولی ملاک مهم بودن یا نبودن اینکه من و شما نیست. چقدر مهم بود که الان مثلا یه کسی در یه جایی به شما مراجعه کرد و یه مثلا خواستی داشت و شما میتونستید او رو اجابت کنید، مثلا گفتش که اگر که شما لطف فرمایید مثلا این قرضی که به من دادید و دو هفته بازپرداختش رو به تعویق بندازید، شما هم گفتید باشه، این چقدر میارزه؟ چرا الله اعلم؟ دلیل چرا من دلیلش میگم؟ شما چی حفظ کردید؟ ارض مؤمنو و ارض المؤمنه اعظم من الکعبه، آبروی مؤمن از کعبه. میرید اونجا یک میبینید مثلا یک کاخی از نور انشالله برای شما هست، میگید که این برای چیه؟ خدا میگه که شما خانه منو حفظ کردید، شما میگید من اصلا مکه مشرف نشدم، خدا میگه ایسی بالاتر از خونه من. فجرید یه مؤمنی به شما بدهکار بود، آره اومد گفت بدهیم و یه هفته دیرتر بدم، خب من نیاز نداشتم، 50,000 تومان که بیشتر بود، خدا میگه تو نیاز نداشت، اون برای 50 تومان مونده بود، یه هفته وقت دادی آبروش حفظ شد. یعنی برای اونه، آره خب آبروی بنده من رو حفظ کردی و این مردم عیال منن، عیال من رو آبروش حفظ کردی، حالا میخوام آبروت حفظ بکنم. کدوم کار در قیامت به داد ما خواهد شد؟ نمی. لذا هر کار کوچولویی رو اگر توفیقش پیدا میشه فروگذار نکنید و انجام بدید به این امید که انشالله اونجا، چون اگر من بخوام به صورت خط کشی شده رو همین نماز و روزه و چه میدونم خمس خودم حساب کنم که خب تکلیفم معلومه. دو، چی بوده؟ نبخشیده، گفته یه هفته دیرتر بده. خب وقتی که نیازی به خدا نبوده اون هم دیگه که نیاز نداشته، خب برای باید که نیاز نداشته میتونسته خصت به خرج بده، بگه نمیشه همین الان برده بیار. فرقشون چیه؟ یعنی من اومدم سراغ شما میگم که یه هفته دیرتر 50 تومان رو بیارم، شما که نیاز ندارید میگید که نمیشه، نه همین الان باید بدیم. میگم آخه ندارم، اگه الان بخوام بدم مثلا آبروم میره، مثلا گرفتارم، همه میفهمن پول قرض کردم. میگید من حرفا رو نمیفهم، پولو بده. حالت دوم میام میگم که ندارم، یه هفته بعد بدم. شما میگید باشه. حالا این باشه شما یه وقت از این بابه که گناه داره، خب خدا بالاخره گفته آبرو شد. یه وقت اینه، یه وقت هم میگید که همین گناه داره، اونم متفاوت میشه. اون جایی که میگید به خاطر خدا به تعویق میندازم، چون روایت میگه اگر انسان به کسی قرض بده اون نداشته باشه بده، هر یه روز که بهش مهلت بدی همون مقدار برات صدقه میمیسن. بفرمید شما، شما بفرمید، بفرمید. گفته چی؟ نه، وعده و وعید، وعده پاداش مثبت، وعید جزای منفیه، عذابه. بفهمید چون به خاطری که جای مختلف آیات و روایات میگن خداوند میفرماید که من این جای میبخشم. مثال میگه لئن شکرتم لازیدنکم و این کفرتم، نمیگه میزنم تو، میگه این عذابی لشدی، میزنی یا نمیزنی، میگه حالا کار نشته باشه. چرا نمیگه همونطور که میگه لعزیدن نکن، اینجا بگه لعوذبن نکن، عذابتون میکنم. اینجوری نمیگه. این نه، اینجا جاهای مختلف تکرار شده. بفهمید. نگفتم خوب نیست، گفتم بگیم خدا فقط وفای به عهد میکنه، حق مطلب ادا نمیشه. قضیه خیلی پررنگ تر از اینه. این عرض کرد ارتباطش اینه، خدا وفای به عهد میکنه، یعنی گفته چیزی میدم میده. بعد عجیب اینه که همون کسی گفته این کارو خوب بکنی اینو میدم، این کارو بده بکنی این کارو باد میکنم، خوبه رو میده، چند برابر میده، بده رو باز ممکنه انجام نده. یعنی تو وفای به عهدش احسان داره. یه وفای بعد شرمندی گفتم راهی نداره. بعضی دیدین باهاشون یه توافق میکنین، بعد بهش میگم که درست میگید امضا کردم، اما اون موقع فکر نمیکردم این مشکل وجود، میگم امضا کردی دیگه. خب امضا کردم، الان فهمیدم شرط چی ندارم، اشتباه کردم. میگه میخواست امضا نکنی، خدا اینجوری برخورد نمیکنه. خب دوم به بندگان میگه شما هم چیکار کنید؟ وفای به عهد کنید. سوره مبارکه بقره آیه شریفه 40. بله، تکلیف بندگان به وفا. سوره مبارکه بقره آیه شریفه 40 آوردین؟ میفرماید که یا بنی اسرائیل، خب اینا کم هم مورد خطاب خدا نبودن، اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم، این نعمتی که بهتون دادم رو یاد کنید. با چه وضعیتی زیر فشار قبطی ها بودید، شما رو نجات دادم، رسیدید حضرت موسی علیه السلام 170 سال زودتر فرستادم، رسیدید آب رو براتون باز کردم، اونها رو غرق کردم، بهتون من و سلوا دادم، در زمین جایگاه دادم. اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم و اوفوا بعهدی، اوف به عهدکم، به این پیمانی که باهاتون بستم چیکار کنید؟ وفا کنید تا منم به وفا کنم. و ایایا فرحبون، از غیر من نترسید، نگران نباشید. اوف بعهدی، اوفو به عهدی، اوف به عهدکم، نه اینکه خداوند همه جا مشروط بکنه. خیلی جا خداوند وفای بعهد کرده در حالی که ما واقعا وفا، خیلی جا ما حرکت کردیم وفا کنیم خدا تمام کرده، یعنی باید نستده ما تمامش بکنیم، یعنی یه جایی خواستیم شروع به کار خیری بکنیم اون انتهاشو برطرف کرد. یعنی خدا تو توافقاتش اینجوریه، نمیگه انجام بده بعد انجام میدم، نیت میکنی انجام بدی او چیکار میکنه؟ انجام میده. بعد ممکنه حتی ما انجام ندیم، ولی او تلافی نمیگه، نیتت خوب بود. این هم میسه حالا اگه دو روز بعد دوباره همون تصمیم رو گرفتیم بگه نه همون نیستی، دو روز پیش نیت کردی انجام ندی، دیگه به اعتماد نمی کنم، فضای بیعتمادی وجود اومد. خدا اما اینجوری نیست، بذار ته همه این چیزا میگه که بلاو لو علم المدبرون کیفش دیاغی به هم لما تو شاقان، اینا که پشت به من کردن اگه میدونستن چقدر من به اونها شوق دارم و چقدر دوست دارم که اونها به سمت من برگردن، از شوق خب اینا همونن که این میزنن زیر همه چی و هی نامردی میکنن. خدایم که عیبی نداره دیگه بنده آمد. واقعا اگر این حدیث درست باشه که خداوند به حضرت موسی علیه السلام گفت این دفعه میای تور یه سری کوزه درست کن برد و بیار و حضرت موسی یه سری کوزه حالا مثلا بس که سیاد گرفت فلان اینا درست کرد برد و بعد که رسون خداوند گفت اینا رو بشکن. گفت بابا زحمت کشتم اینا درست کردم. خداوند فرمود ای درخواست عذاب میکنی، خب این بنده ها رو من آفریدم، تو سه تا کوزه درست کردی میگم بشکن دلت نمیاد، بعد به من میگی بنده ها رو عذاب کن. اگر درست باشه این جریان، حالا چند جایی دیدم ولی نرفتم خیلی تدقیق بکنم، خب خیلی حرف جدیه. یعنی خدا نسبت به ما بی تفاوت، که ما کوچیک‌ترین کاری کردیم بزنه، یه کاری میکنیم میگه حالا صبر کنین ان شاءالله برمیگرده، خوبه، سابقه خوب داره، قبلا مثلا برکاتی ازش دیدم. بفرمایید. نگاه اوقات مشروط میکنه دیگه، میگه ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم برکات من السماء. اگر گناه کردیم و ترک کردیم همین اتفاقی که افتاده میفته دیگه، برکات نیست. آره اونم یه عهده، یعنی خدا الان ما به عهد اون عمل نمی کنیم، گناه میکنیم، نزولات آسمانی کم میشه دیگه. پس این نیستش که خدا گفته وفا میکنم همه رو وفا میکنه، نه، میگم ما یه حرکت میکنیم خدا کلشو میده، اما یه حرکتی بکنیم ما حرکت نمیکنیم اونم نمیده دیگه. پس این نیستش که خدا اگه با ما چیزی رو شرط کرد تا ما این طرفشو انجام ندیم اون طرفو انجام بده، وقت لغو خواهد شد شرطش دیگه. آره دیگه، آیه 40 وفای خداوند به عهدم در بر میگیره، ولی اون رو جدا گفتیم، اینو یه آیه دیگه خواستیم براش بگیم. کیفیت عهد عبد و مولا. خداوند با ما چطور عهد بسته؟ آقا این که ماها تو این آیه و جای دیگه میبینیم، میگه الذین ینقضون عهد الله من بعد میثاقه، بعد میگیم مثال نقض عهد چیه؟ نمونه‌ای رو میگن. این سوال برای ما به وجود میاد، ما کی با خدا عهد بستیم که اگر این کارا رو بکنیم اون عهد چی شده؟ شکسته شده و نقض شده. یا اون آیه معروف علم احد الیکم یا بنی آدم الله تعبد الشیطان انه لکم عدوان. خدا نمیدونم با چه لحنی، شاید اینجوری میگه مثلا فرزندان آدم من به شما نگفتم که از شیطان تبعیت نکنید؟ نگفتم این دشمن شماست؟ خب این سوال مطرح میشه، ما کی با خدا عهد بستیم؟ این عهد مثلا یه چیز رسمی بوده، چون ما تا میگیم عهد مثلا طرفینی مد نظرن، یک جایی یک مثلا سازوکاری اتفاق میفته، یک روند، اینه واقعا یا نه این عهد میتواند معنای دیگری داشته باشه. چهار تا احتمال داریم که لزوما اینا چیز هم نیستن، با هم بیگانه هم نیستن و قابل جمع. یک، میگن عهد در عالم ذر بوده از ذرات حضرت آدم علی نبی نواله و علیه السلام، به این معنا که ذراتی از او جدا شدن با روح او رفتن و چه کردن؟ در یک جایی با خداوند عهد بستن و برگشتن، یعنی به نوعی به بارگاه خدا راه پیدا کردن. حالا به چه صورتی بوده اینو خب طبعا کسی نمیدونه. ما برخلاف سه نظر بعدی که هر ستا رو میگیم درسته و اینا رو با هم ادغام میکنیم، نظر اول رو درست نمیدونیم، یعنی از این چهارتا میگیم اولی اشتباهه. این که کسی بگه در عالمی که حالا جای دیگری بود، عالم زر، در اونجا ذراتی از حضرت آدم علیه السلام جدا بشن با روح او برن اونجا یه عهدی ببندن و برگردن، این حرف برای بیان کیفیت عهد عبد و مولا به نظر ما کافی نیست. کسی چیزی به ذهنش میرسه چرا این نظر نمیتونه درست باشه؟ بگید شما. بله فرض کنید با اختیار بود به اون فرض بعدی پاخر. آفرین، این یه اشکال. دو، بفهمید حالا اشکالی نداره، مثل معراج که براخره فعینما تولو فتمه وجه الله دیشب یه مستندی پخش میکرد در ارتباط با این گروه عرفان و عرفان حلقه و این چیزا. خیلی سال قبل بود من بچه های مشکات یه 3-4 تا جزوه به من دادن، گفتن پنجشنبه بود داشتم یه جای مهمونی بعد کلاس، گفتن این مال همین گروه جدیده. اینا رو بردم تو همون مهمونی، فرصتی شد نگاه کردم کنارش نوشتم، انقدر یادداشت کرده بودم که جا نبود، که آقا همش چرت و پرت برداشتای خیلی مسخره و احمقانه ای از برخی آیات قرآن. در مورد خود این بشر هم شنیده بودم من، و یک مرتبه هم اون موقع که بودن به بچه‌ها گفتم اینا حاضرن گفتگو بکنن، یعنی مثلا این آدمایی که هستن، گفتن نه اینا خودشون خیلی چیز میگن، مثلا اون مسترای دسته چندممون مثلا، گفتم حالا همون مستر هر کی که هست اون بیاد مثلا. دیشب نشون داد اون جاهلی که این دست اندرکار این گروه بود که جام داشتم سلام کردم بلند شد با لگد زد زیر دوربین. بعد این بی سواد از آیات قرآن اون چیزایی رو میخوند، خیلی جالب بود. شما چی گفتین؟ من اینو گفتم، نکته چی بود؟ نه این شما درست میگید. میخوام بگم چه استفاده ای کردم. میگفتش که ما نماز نیاز نداریم و باید ترمز دستی رو بکشیم، یه عبارتی داشتن که ترمز دستی. بعد چیکار میکردن؟ یه سری آدم اینجوری حرکت میکردن، میگفتش که بله چون در قرآن اومده فعینما تولو فسمه وجه الله، فکر کنم 2 یا 3 تا غلط تو هم یه تیکه که میخون میگفت، چند بار هی گفت خلق الانسان و علوا، یعنی این در این حد فهم نداشت که اگه خلقه باشه باید بشه انسان، نه اگه انسانوه باید خلقه باشه، یعنی قشنگ معلوم بود قرآن رو ار رو هم نخونده حتی. بعد تفسیر آیات قرآن میکرد و بعد این یه آقایی که از اونا جدا شده بود میگفتش که خب من گفتم اگه در قرآن گفته فعین ما تو ولو فسم وچه الله، یه جا هم گفته فول بچه هکه شطر، یعنی به این این هم گفته، میگفت نه این تیکه فقط. بعد واقعا دیشب با خودم فکر میکردم خدایا ما تو این جامعه اسلامی مگر چقدر جهالت داریم که یه کسی به این وضوح احمقه و هزاران نفر دورو جمع میشن؟ چقدر مگه ما مردم رو ناآگاه نگه داشتیم و ناآگاه بار آوردیم؟ چقدر ما باید میگفتیم نگفتیم؟ اصلا حرفای این بشر اینقدر مضحک بود آدم واقعا مستند بیده جای خودخوری میکرد، هرچند که حالا با افراد مختلف مصاحبه کرد بود که اینا اصلا میگودن ما چطور گیر افتادیم، چجور متوجه شدیم، که حالا خدا بینا لطف کرده بود فهمیده بودن که مثلا اون بحثای غیر اخلاقیشون و اون مسخره بازیایی که خیلی هم نیاز نبود برنامه بشه پردازه. بعد طرف مثلا یه تیکر میگفت بقیه رو رها میکرد که آره قرآن اینو گفته، بعد قرآن اینجا زر رو بخونه. خدایا مثلا ما به کجا داریم میریم؟ یعنی چه خبری تو این جامعه که یک نفر رو بعد نشون میداد مثلا تصاویرم هی مات بود که قیافه دیده نشه، خانم های متعددی مثلا اونجا نشسته بودن کلی هاشون محجبه عفیفه مثلا، بعد یکی سی اون جلو قشنگم واضح بود، یعنی همون ابتدای مطلب انسان دو خط میخونه میفهمه که اینا دارن با اجنه کار میکنن، یعنی تعدادی از اجنه به اینا کمک میکنن، اینا متقابلا یه کارایی میکنن، این دیگه جزء ابتداییات. یه جن میاد زبون املا را عزیزه بله میگه تو این قرآن رو پاره کن من بهت خبر میدم، که مثلا ایشون داشته میومده با اتوبوس اومده یا میمونی بوس مثلا، بعد میگم خب کار دیگه هم میخوام بکنیم، مثلا ایشون خودشو در اختیار من قرار بده برو اذیت کن، عذیت کن که فکر کنه من کاره ای هستم. این مقدار اطلاعات ما مردم ندادیم، بعد یه روی دستاشو اینجوری میکنه، طرف جانش و مالش و ناموسش رو در اختیار این احمق ها قرار میده. همه اینا که با اینا سرکار داشتن روانی شدن، یعنی یه کارایی میکنن انقدر این توخمه رو به تو انگ میزنه آخرش میکنی واقعا یه خبریه، بعد خوشون تعریف میکردن نشستیم احساس کنیم یه نفر اینجا داره یه کاری انجام میده، یه صداهای ما میشنویم. ما حالا نقطه شما دوباره بگید. آها، این که اشکالی نداره حالا که ما بگیم بله خداوند همه جا هست، پرانتز ببندید، خدا همه جا هست، اما پیغمبر میخواد بره معراج، خدا نمیگه همون جایی که بود، میگه سبحان الذي اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله، لروریه و من آیاتنه. خب همینجا نمیتونیست ببینی، نه یه جاهایی، نه که خدا یه جایی بیشتر هست، میگم میخوام بیارمش در یک جایی ببینمش، همه جا برای منه ها، اما میخوام در یک جایی ببینمش. بذار خیلی دور از ذهن نیست بگیم حضرت آدم علیه السلام در یک فضای جدیدی محضر خداوند رسید ها. پس این میتونه قابل پاسخ باشه. بفرمایید. قبل از اینکه به اون برسیم که علامه ذیل آیه مربوط این بحث رو میگن، اما یه اشکال دیگه ای هست این جدا شدن برگشتن اینا. بگید. خب نه تو عالم ذر عهد بسیم که این عالم رعایت کنیم دیگه، اشکال نداره. بفهمید. نه در مورد خود حضرت آدم بس کنید، اصلا به ما نرسید. بفهمید. ذراتی از جسم او که حاوی روح او بودن رفتن با خداوند عهد بستن. چی؟ خب الان مثلا فرض کنید که اون ذرات در بردارنده روح حضرت بودن، بعد چی میخواد بگید؟ بله کل یا جزء را رها کنید، یه اشکال دیگه باید بگیرید. بگید.
یه مربوط
چی؟
یه مربوط زندگی مجددی مثلا یه
خب چه اشکالی داره؟
خب ما چند بار مگه نگده
میشیم؟ دست خداوند. مگه اون چیز کی بود که چارپاش مرد و عزیر؟ خداوند برای که چیزی به اون نشون بده چیکار کرد؟ برد و برگردون دیگه. بفهمید.
کالبد مگه
اشکاله چیه؟ یعنی ما در یه دامی میفتیم اگه اینو بپذیریم. بگید ردیف آخر. خب خب نه، روح رو با خودش ببره و عهد ببنده و بیاد. چی؟ تناسخ. دقت کردید ماها هر جا که بوی رفت و برگشت ارواح خارج از اون چارچوب که خودمون بگیم بشه، ما معتقدیم که انسان با یه روح آفریده شده میاد در این عالم، بعد از این که جسمی کالبد این روح میشه و فرامین او رو اجرا میکنه، در یک زمانی وفات حاصل میشه. فوت نه، وفات. وفات یعنی گرفتن کامل، توفیه میشه. اینو کامل میگیریم. در یک روزی این روح به این جسم برمیگرده. این وسط شبهاتی مطرح میشه، مثل این که بنده از دنیا میرم، منو دفن میکنن، این جسم من خاک میشه، این خاک در یک درختی مثلا سیب میشه، بعد اون سیب و ایشون میخوره، سیب جزء بدن ایشون میشه، ایشون از دنیا میره، دوباره خاک میشه، این تبدیل میشه مثلا به میوه دیگه نفر بعد. این شبهه به نام شبهه آکل و معکول ده ها جواب بهش دادن، خیلی ساده تر از اینه که نیاز به بحث داشته باشه. اما ما غیر از این روندی که یک بار توفیه روح در اینجا اتفاق میفته، میریم تا زمانی که چی بشه؟ در سور دمیده بشه، این جسم ها از خاک برخیزند، این روح ها بپیوندند و در محضر عدل الهی چی بشیم؟ حاضر بشیم. ما جز این رفت و برگشت های موردی رو نمیپذیریم. یه توانمندی خداوند به بشر میده که شما تیل عرض کن، تخلی کن، اما این که ذراتی جدا بشن، روح بره، بعد روح به این ذرات کاری نداشته باشه، باز بره سراغ یه ذره دیگه، هر چی که بوی تناسخ بده رو ما همون اول نفت میکنیم. این که حالا دقت کنید، خب اینو یه جور تعبیر بکنید شما، بو تناسخ نده. ما نسبت به کیفیت و کمیت و ساز و کار و سامان و سازمان این اتفاقی که برای حضرت آدم افتاده هیچ چیزی نمیدونیم. یه وقت از روایت صریحه ای داریم که بفهمد بله حضرت با همین جسم و با همین روح حاضر شدن چنین شد. خب اون بسی نیست، اما اینا هم نیست، یه مطلب مبهمیست، اصلش محل تأمل. بعد حالا با این تأمل بوی تناسخ هم میده. ضمن این که دلیل اول ما که آیه 172 سوره مبارکه اعرافه جدیتره، اون اینه که ما اختصاصی در عهد الهی برای حضرت آدم علیه السلام نداریم. آیه شریفه 172 سوره مبارکه اعراف رو عنایت بفرمایید. پیدا کردیم آیه 172 رو عنایت کنید. و از اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم، میگه که خداوند از ظهور، زهر یعنی پشت، یعنی از اسلاب انسانها ذریه اونها رو چکا کرد؟ گرفت. و اشهدهم علی انفسهم، و اونها رو بر خودشون چی قرار داد؟ شاهد. الستو بربکم، خدای شما نیستم؟ قالو، همه گفتن چرا، پذیرفتیم. قالو بلا شهدنا، شهادت میدیم بر این پذیرشمون. انتقولو یوم القیامت انا کنا عن هذا غافلین، ما شهادت میدیم در نتیجه دیگه روز قیامت نخواهیم گفت که انا کنا عن هذا غافلین، خدای ما نمیدونستیم، به ما گفته نشد، پیغام به ما ابلاغ، دیگه جایی برای حجت بر خدا باقی نخواهد ماند. خب پس این که اعتقاد به یه چیزی، یه عالمی قبل از این عالم، تک تک ما، یه کسی به نمایندگی از ما رفته باشه، ضمن این که حالا آثار این که ما قائل بشیم که حضرت آدم تنها رفته، وقت این خواهد شد که بقیه ابنای بشر بگن پس ما تکلیفی نداریم. دو، ما در نفخ روح و عقصش قائل به چی؟ یک بار روح به بدن وارد میشه، کی؟ در 4 ماهگی، بعدش از ما توفیه میشه. این روح در فاصله توفیه تا بازگشت چه وضعیت داره معلوم نیست، برمیگرده، ما میریم در قیامت حاضر میشیم، بعدم دیگه هستیم، چه بهشتی چه جهنمی. تناسخ یعنی یه رفت و برگشت هایی در مورد روح از بدن به همون بدن یا بدنهای دیگه که ما کلن و مطلقاً باهاش مخالفیم. خب داستان حضرت عزیر خدا چی میکنه؟ میگه من این رو برای این انجام دادم که شما بدانی که بازگشتیه. او سوالش بود من یحیی العظام و هی رمیم، دیگه این استخوانای پوستر کی میخواد برگردونه؟ خدا میگه او رو این کار کردم تا برای خودش و برای دیگران چی باشه؟ خب هنوز کامل ارزم رو نگفتم که اون رو خدا گفت به این دلیل انجام دادم. در مورد این که حضرت آدم علیه السلام به جایی به نام عالم ذر رفته باشه، ذراتی از او جدا شده باشن، با روح او کامل یا ناقص رفته باشن، پذیرفته باشن، برگشته باشن، آیه قرآن نداری، تصریح روایی هم نداری، یه چیزی گفته میشه. بله، از یک سری روایات اینو میارن که اون روایات به جهت سند و مدلول قابل خدشن. به جهت سند و مدلول وقتی قابل خدشه شدن، لذا ما نمیتونیم بگیم با اطمینان چی اتفاق افتاده. اگر خداوند در قرآن میفهمود که من آدم رو در یه جایی بردم، از او به این شکل عهد گرفتم، میگفتیم هیچ اشکال نداره، خداوند این کار کرده. اما ما اینو نداریم، روایات مبهمی داریم که این روایات چون متنوعن توش این بو به مشام میرسه که گویی یک اتفاق غیر معمولی در مورد ارتباط جسم رو در مورد یه آدم افتاده. ما اینجا اون مطلب رو نمیپذیریم، چون معتقدیم این اتفاق بین جسم رو نقض نمیشود مگر به تصریحی مثل تصریحی که در مورد عزیر اتفاق افتاد. بفرمید. تناسخ به این معناست که برخی معتقدن آدم ها وقتی میمیرن روحشون که جدا میشه در کالبد های دیگه چی؟ رسوخ میکنه و جای میگیره. اولین و ابتدایی ترین سوالی که مطرح خواهد شد اون وقت چیه؟ نظام دادرسی خواهد بود. یعنی خداوند در قیامت من روح بدی داشتم، از دنیا میرم، این روح بد میره توی کالبد دیگری، اون موجود خوب عمل میکنه. خدا در قیامت این روح رو به کدومی که از اینا خواهد داد؟ چون عذاب باقی برای روح دیگه، همین تو همین دنیا هم همینطوره. لذا اولین ابتدای سرین سوال اینه، ضمن این که ما فعلا در مقام نیستیم که اشکالات اینو بگیم، اونی که مدعی اینه بگه چطور همچین اتفاقی روی میده، یعنی چجور ارواح بعد از این که از کالبدهای اولیه خود جدا شدن مجددا در یک کالبد دیگری قرار میگیرن. بفهم دقیقا خدا میگه اونا رو خوابوندیم. بعد جالبه که اقتضاعاتی هم که تو آیه است خوابه، میگه اونا رو به پهلوی راست کردیم برمیگردیم به پهلوی چپ که بدنشون خشک نشه، یعنی قشنگ دلالت بر یک خوابی میکنه. و بعدم که بیدار میشن عبارت اینه که چقدر اینجا توقف داشتیم به معنی که خوابیدیم که یا من او بعضا یا من فکر میکنن، بعد که میان میبینن قد بوده. بفرمایید کی داره سوال میکنه؟ بفهم. آره بدن بقیه میشن. اما جوابی که زدن متعدده. سوال اینه که خدایی که از ابتدا یه جسمی رو از عدم آفرید مثل حضرت آدم علیه السلام و بعد ماها رو از من نطفه من منی یمنا آفرید، کاری براش داره که دوباره جسم رو زنده کنه؟ همون جسم. از اون طرف این که حامل اصلی و متعلق اصلی عذاب روحه، یعنی ما وقتی میریم در قیامت واقعا قبضی که بریم جهنم جسممون داره عذاب میدیم یا روحمون؟ این روحی که از رحمت محروم میشه بعد وارد جهنم میشه جسم. خب میدونی دیگه هر عذابی بعد از مدتی برای جسم چی میشه؟ عادی میشه. اما این روحی که داره و بزرگترین عذاب در قیامت و بعد از اون برای جهنمی ها یأس و محرومیت از رحمت الهی است قبل از هر چیز. نه اینکه حالا اینجا مثلا دارن میسوزن، اگرچه که اون سوختن مهمه، این پوستشون برمیاده دوباره، ولی این که همزمان دارن میبینن که یک عده‌ای متنعمن، یعنی میفهمن و میدونم متنعمن و ما توی این وضعیت هستیم. لذا اصالت با جسم نیستش که اگر جسم زمین که برخی رو گفتن برای خدا هم کار نداره که از یه هسته اصلیه دوباره اون جسم رو بیاره و این جسمی که الان داره عذاب بشه همون جسمی باشه که لذت گناه رو چشید، یا این جسمی که الان داره نعمت میگیره همون جسمی باشه که اون دنیا سختی طاعت رو به خودش چشوند. بفهمید؟ بله. میمیرن و زنده میشن این چه؟ کما نمردن توی محاسبات ما اینا مورد حساب میشن، ما که شاهد جدای روح از جسم نیستیم که این ما متعینیم، ولی اون طرف خواب هم نوعی از مرگه، انما اخو الموت، خواب برادر مرگه و خداوند در قرآن میگه خواب روحاتون جدا میشن، بعضیا برمیگردن یعنی دوباره ادامه حیات میدن تا برسن به زمان مرگ، بعضیا روح میره دیگه بر نمیگه. آنچه که خدا خودش تصریح کرده رو که ما مشکلی نداریم، این که یه جایی رفت و برگشت هایی برای روح جزئی یا کلی با کل بدن یا بخشی از بدن توصیف بشه و ما ندانیم، اینجا چی؟ ما توقف میکنیم.